مشهد مقدس مرداد 1403 برنامه شبکه 4 اسم برنامه دارال چی؟ دارالعلم برنامه اول گستره شناسی و ظرفیت شناسی فقه حالا بعدش برنامه باشه بعدش برنامه تفاوت فقه با شریعت باید بیان بشه. فقه دانش کاشف شریعت، شریعت بالمعنی الاخص در مقابل شریعت بالمعنی العام که مجموعه دینه، اما شریعت بالمعنی الاخص میشه کاشف. و فقه دانش کاشف شریعت، چنانچه اجتهاد عملیات استنباط و فقیه عهده‌دار کشف شریعت. شریعت معصومه، شریعت من الله، در شریعت تعدد و اختلاف نیست، ولی خب فقه علی رغم قداست و ارزشی که داره بشریه، ممکنه به خطا بره، درش اختلافه، درش تعدده تا آخر. راجع به این که گستره فقه تا کجاست، خب تابع گستره شریعت. اگر ما شریعت رو حد اقلی دیدیم، حد اقلی معنا کردیم، طبیعتا فقه هم میشه حد اقلی. اگر گفتیم ما مدیریت، چیزی به نام مدیریت جامعه در شریعت نداریم، چیزی به نام سیاست اسلامی نداریم، خانواده خاصی در اسلام تعریف نشده، خب طبیعتاً فقه هم محدود میشه. و این مطلبی است که بیش از 1000 سال مطرح بوده. لا سیاست الا ما وافق الشر رو بعضیا داشتن، بعضیا رد میکردن. پس گستره شریعت تابع گستره فقه تابع گستره شریعت. راجع به ظرفیت شناسی فقه، خب حالا اگر گفتیم شریعت گسترش موسعه و فقه قهرن موسعه، آیا ظرفیت فقه ما ظرفیت داره؟ اشکالی که خیلی ها میکنن، میگن فقیه با منابع محدود مواجهه، چطور میخواد پاسخ نامحدود رو بده؟ خب این سوال در واقع گفت این طرف گز نکرده پاره میکنه. یعنی سوال میکنیم شما چقدر اطلاع داری از ظرفیت فقه؟ اگر گفتیم عقل یکی از منابع استنباطه، کتاب فقه و عقلم که ما نوشتیم، برای همین نوشتیم که این ظرفیت رو نشان بدیم. گفتیم عرف، سیره عقلا، بنای عقلا یکی از ظرفیت هاست که فقه و عرف برای همین نوشته شده. مصلحت و اهداف عالی شریعت، مصلحت شرعی و اهداف عالی شریعت یکی از ظرفیت هاست که من فقه و مصلحت رو برای همین نوشتم. ادله عام قراردادها در قرآن، ادله عام قراردادها در روایات، که باز دو کتابی است که ما نوشتیم، ادله عام قراردادها، ادله عام قرآنی، ادله عام روایی، باز برگشتیم به قرآن، اثری که من الان مشغولم که ما بگیم قرآن خیلی ظرفیت داره که بیش از آنچه فقها سراغش رفتن. بنابراین میتونیم بگیم ظرفیت فقه برای پاسخگویی به مسائل، حتی مسائل مستحدث و نوپدید، محرزه. منتها باید توجه داشت که ما در این بحث بیشتر به ظرفیت شناسی فقه باید، یعنی فقه واقع، آنچه وجود داره نظر داریم. اما حالا به فقه فلان جمعیت، فلان قبیله یا فلان شخص نظر نداریم. خب ممکنه برخی از فقاهت ها با سلیقه های خاصی که وجود داره پاسخگو نباشه. باز ما برای همینم روش شناسی اجتهاد رو نوشتیم، که دو کتاب، روششناسی اجتهاد مطالعه مکاتب اجتهادی معاصر و روششناسی اجتهاد نظریه اطمینان بایست شناسی اجتهاد که تا هنوز به بازار نیومده، اینم میخواد یک انضباطی بده به فقه و فقه رو از هست به باید برساند نظام فقاهت رو. بنابراین دامنه فقه تابع دامنه شریعت و ظرفیت در فقه وجود داره.
و در گذشته هم الان هم صحبت کردیم مسائل خیلی ساده تر و محدودتر بوده و از فقه هم همون یک دانش یاد کردی. خب طبیعتا دانش ها متد دارن، روش دارن، ابزار دارن. امروز با این پیچیدگی که الان اشاره شد و بحث اولمون راجع به ظرفیت و اینها، چه ابزار، چه تحولی در ابزارها و روشها در واقع در فقه اتفاق افتاده که این مسائل پیچیده رو بتونه در واقع حل کنه؟ خود دانش فقه هم میخوام بگم به مرور زمان در حال تحول و دگرگونیه،
شکی نیست. و اگرم احیانا بعضی باور نکنن، باور میکنن، باید باور کنن. به عنوان نمونه، یکی از ابزارهایی که چون خودتون فضل طلبگی هم دارید و دانشگاهی میدونید، اصول فقه. یعنی چی بگم، آچار فرانسه فقه اصول فقه. نمیگم اصول فقه شرط کافیه و ابزار کافیه، نه، اوه خیلی چیزای دیگه هم لازمه، اما شرط لازمه. و کسی که اصول قوی تری داره طبیعتاً اگر از این اصول بتونه استفاده کنه، فقهش هم قوی تر میشه. اینا چیزاییه که دیگه معلومه. همین اصول وقتی که وارد ساحت جدید میشه باید توسعه پیدا کنه. شاید این جمله رو حالا خیلی از فرهنگ‌دانان از من شنیده باشن که ما، آیا استادی در طول تاریخ دفتر اول اصول فقه نوشتیم؟ دفتر دوم و سوم اصول فقه مانده برای همینه. و هیچ آیه و روایتی هم نداریم که آقا حق ندارید اصول فقه رو توسعه بدید. هفته بعضی ها گفتن، گفتن بعد از صاحب هدایت المسترشدین، یکی گفت بعد از آقای خویی آیا جایی برای توسعه اصول فقه مانده؟ ولی خب خیلی ساده اندیشیده. به عنوان مثال ببینید، در دوران مشروطه یه مسئله ما داریم به نام گستره شریعت، همونی که تو قسمت اول برنامه گفت. یه عده معتقدن که شریعت ما گسترش اداره جامعه رو میگیره، یه عده مخالفن. بلیزا مشروط طلبان و مشروع خواهان مطرح میشه دیگه. اگر رسائل مشروطیت دیده باشید، بخش عظیمی از اختلاف اینها برمیگردید به گستره شریعت. حالا اگه کسی هم احیانا حوصله داره تو فقه و عرف، اون رسائل من آوردم، رسائل مشروطیت رو ببینه. خب اینجا وقتی گستره شریعت مطرح میشه، میدونید یه مسئله میاد تو اصول فقه ما به نام گفتگو از گستره شریعت. وقتی از گستره شریعت مطرح میشه، فقه ما متناسب با این مسئله خودشو تطبیق میده. در جمهوری اسلامی ما چقدر با مسائل مختلف مواجه شدیم. خب اگر بخواد اینا پاسخ داده بشه، ما بعضی از مسائل باید در اصول فقه اضافه کنیم، یعنی دفتر دوم اصول فقه، دفتر سوم اصول فقه. تازه اینا فقط بخش اصول فقه شه، بخش موضوع شناسی، بخش فهم عرفی از ادله، بخش استنباط نظام ها از ادله، اونا هم میاد. خب طبیعتاً فقه رو پاسخ خوند. یعنی شما وقتی مثلا با دو تا سیستم اقتصادی مواجه میشید، کاپیتالیست، سوسیالیست، خب تا این دو تا سیستم مطرح نیست، شاید فقه ما هم 300 سال پیش، 200 سال پیش مسئولیتی نداشت برای خودش نظام اقتصادی تعریف کنه. ولی وقتی مثلا دو تا نظام میاد، بعد سوال میشه که نظام اقتصادی اسلام اصلا نظام داره یا نداره؟ اگر نظام داره، کاپیتالیسم، سوسیالیسم، تلفیقی، تعاونی، هیچ کدام اینا نیست، خب
میره خدمت قرآن استنباط میکنه دیگه. حالا شما بگو این مسئله جدید نظام اقتصادی اسلام چجور فقیه در میاره؟ خب میره سراغ عدل، اونجایی که میگه لا تظلمون ولا تظلمون بر از آیه ربا، اونجایی که میگه کیلا یکونه دولتن بین الاغنیاء منکم، خب استنباط میکنه دیگه.
درست، بسیار خب. من یه سوالی به ذهنم رسید در جبه قرآن و فقه، منتها وقت چون میدونم اگر مطرح کنم باز شما باید مفصل پاسخ بدید، اگر اجازه بدید امشب به همین قدر بسنده بکنیم بحثمون، ولی حتما در شب بعدی ادامه پیدا بکنه. از اینکه در واقع فرصت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید، وقت خودتون رو بسیار بسیار ممنونم. اگر نقطه پایانی برای امشب دارید خطاب ببینندگان بفرمایید، و اگر نه از حضور شما مرخص بشیم ببینندگان، انشاءالله در شب بعدی بحث بکنیم.
خواهش میکنم. سوالات خوبی مطرح شد، من نباید دریغ کنم تشکرم رو از جناب عالی و دوستانی که عهده‌دار بودن. انشاءالله که برنامه رو با دقت ببینن و برنامه بعدی که انشاءالله ادامه پیدا میکنه.
بسیار بسیار ممنون. از شما عزیزانم که با ما همراه بودید تشکر میکنم. همونطور که هر شب تأکید میکنم، ما در دارالعلم هستیم، فراموش نکنیم و دقت بکنیم که زیست ائمه معصومین ما علیهم السلام، به ویژه حضرت رضا علیه السلام، که ما از این نعمت برخورداریم که مسجد شریف این امام بزرگ در کشور ما و در مشهد مقدس قرار داره، زندگی و سیره ایشون ترویج در واقع علم و علم آموزی بوده. ما هم سعی کنیم به این سنت و توجه بیشتری داشته باشیم، همگی ما این مسئله رو دنبال بکنیم. انشالله در شبهای آینده با دارالعلم خدمت شما خواهیم بود. ممنونم که امشب ما رو دنبال کردید. در کنار بارگاه نورانی حضرت رضا علیه السلام از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
خواهش بکنم. من باز بله در این قسمت از برنامه بله سوال شد که فقیه و فقه تو مسائل پیچیده و میان رشته ای چه کار میکنه، که من اشاره کردم طبیعتا اگر موضوع باشه جایی که شارع تعیین کرده باشه موضوع رو یا تبیین کرده باشه، یعنی بخواد از ادله در بیاد، خب به ادله مراجعه میکنه. اما در مصادیق یا تبیین و تفصیل موضوعاتی که شارع بیان نکرده با فقیه نیست دیگه، چون مراجعه به نص نمیخواد بشه. اینجا اشاره کردیم به درس های دو ضلعی و سه ضلعی که کارشناس کنار فقیه قرار بگیره، طبیعتاً مسائل میان رشته ای رو با مشکل مواجه نمی کنه. در بخش ابزار و روش و توسعه دفتر دوم، یعنی نوشتن دفتر دوم و سوم اصول فقه هم که در ادامه گفته شد و ضبط شد، البته این برنامه دیگه هم داره که انشاءالله ادامه پیدا میکنه. الحمدلله رب العالمین.